بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید ما دیگه چون شما رو گیر نمیاریم اینجور طولانی صحبت کردیم، اولین و آخرین دیدار ماست. فرمودید چرا ما گاهی ترجیح میدهیم غم و عذاب و مرگ را جلوه بیشتری بدهیم و غمگین باشیم تا شاد؟ چرا میلاد و تولد را و آن اندازه بزرگ نشان نمیدهیم که غم را؟ بله یک اشکال، این مربوط به اسلام واقعا نیست، مربوط به فرهنگ ماست. البته یک توضیحات تاریخی هم داره به شما بگم. بالاخره مظلومیت های بزرگ و جنایت ها اونقدر بزرگ در طول تاریخ شده، مثل همین قضیه کربلا و این مسائل، که به طور طبیعی خون رو به جوش میاره و عشق در چشم جاری میکنه. یه مقدارش مظلومیت تاریخی جبه است. ببین مثال بزنم، مثال شخصی. یه کسی مثلا پدرش فوت کرده، شوهرش نمیدونم یا خانومش مریض شده لا علاج نمیدونم یا خونش آتیش گرفته، کاری شده، بعد میاد توی یک مجلسی، توی یک مجلس دیگه ای میشینه. به طور طبیعی میبینن یک گردی از غم بر چهره ای هست، باید بپرسی که چرا. یک بخشش اینه البته، ولی یه کسی فکر کنه آقا بس که زندگی دینی با غم بیشتر میسازه تا با شادی، هرگز اینطور نیست. یا با سکون و تنبلی بیشتر میسازه تا با حرکت و ورزش و نشاط، هرگز اینطور نیست، عکسشه، دقیقاً عکسشه. به چه دلیل؟ به دلیل آیات و روایات که من عرض کردم آوردم، فرصت نیست بخونم، و همطور زندگی خود پیامبر و اهل بیت. غم و شادی ما به دو دسته تقسیم کردیم. فرمودن با توجه به رشد روز افزون روی کرده دنیا به قضاهای با مارک حلال، آیا میتوان امیدوار بود در ورزش بانوان هم ورزش با حفظ شؤونات اسلامی جهانی تر شود؟ قطعا اینطوره. اولا به شما بگم من خودم دیدم در جلساتی که بوده تو سمینارها و اینا، که اصلا بحث ورزش اینا نبوده، بحث سمینارهای مثلا تو حوزه‌های کلامی و فلسفی حرفا بوده، دیدم که کسی آمده و اشاره کرده به همین ورزش زنان ما. مثلا یه خانومی که آمد میگفت من یک وقت توی یک صحنه دیدم که اینجا دارن مسخره میکنن زنای با حجاب رو تو تلویزیون، در حالی که من احساس کردم اینجا جای مسخره کردن نیست، اینجا جای کپی برداری است. این حرفش دارم عرض میکنم. خودش هم البته خانم مثلا مسلمان نبود، حجاب هم نداشت، ولی خانم دانشگاهی بود، خانم با شخصیتی بود، خیلی برام هم جالب بود. میگفت من تلویزیون رو تو خونمون قفل چیز کردم و با بچه‌هام هم صحبت کردم که این تلویزیون ممکنه ده ها و صد ها کانال داشته باشه، ولی من و شما انسانیم، ما باید جلوی تلویزیون ما باید تصمیم بگیریم چی ببینیم و چی نبینیم. افسار ما دست اینا نیست. و باشون صحبت کردم، هم متقاعدشون کردم، هم بستم کانالای تلویزیونی. خانواده ما، بچهای من میدونن که از بین کل این کانالا مثلا فقط باید به این 15 تا حق دارن و دیگه نمیکنن این کار. خب از اینجا آدمان داریم، آدمای شریف. من اولین بار از اون شنیدم که این کار یک روشیه. میگفت کامپیوتر آوردم توی حال گذاشتیم که بچه ها میرن پای اینترنت و اینا، ما اینجا خصوصی نداریم، چون اگه میخوای استفاده علمی اجتماعی بکنی که عمومیه، خصوصی یواشکی، استفاده مخفیانه یواشکی از اینترنت، ایشون میگفت ما تو خونمون نداریم. اینو گذاریم تو حال، تلویزیون روشم به همون سالونه، هر کی با پشت صندلی میشینه هر کی صد بشه میبینه. اگه چیزی برای مخفی کردن نداری دیگه خصوصی چرا بریم؟ مثلا هممون مریضه. خب واقعا من لذت بردم از اینکه یه خانمی تو کانادا مثلا مسلمانم نیست، یه همچه دقتی رو تربیت خانوادهش داره. وقتی ایشون میگفت اینجا تو تلویزیون یه وقتی نشون دادن خانمای ورزشکار ایرانی رو مسخره کردن که او اینا رو نگاه امولا اینا رو چی لباسه گلگوشات میان و فلان و اینا، چنان که میگفت اینجا مثلا یه کسی حجاب داشته تو مدرسه یا تو رسانت مسخرهش میکنن، میگه حتما کچلی که حجاب داری، حتما کچلی بدریختی، یه مشکلی داری که خودتو پوشوندی، یعنی با جنگ روانی و تحقیر به جایی که استدلال بکنی. ولی ایشون میگفت من دیدم تو این فیلم دارن مسخره میکنن زنای ایرانی رو به عنوان ورزش، که اینا خیال اینا همه جا اینجوری اینا، من دیدم این خیلی چیز خوبیه، اتفاقا اگه بخوای زن تو عرصه ورزش باشه راهش همینه، و الا باید از عرصه ورزش بری بیرون. فرمودن چگونه میتوان یک تیم موفق و دیندار داشت؟ دیگه اینا اصل مسئله پذیرفته بشه. ببینید این گفتمان، شما یک بزرگواری که باید بکنید در عرصه ورزش زنان کشور، این گفتمان رو باید عوض کنید که آقا نه این کارهای ارتجاعی امولی مذهبی چه ربطی به ورزش داره؟ نه خیلی آقا اینا ارتجاعی امولی نیست، همه دنیا میرو میدونه. این گفتمان رو اول تغییر بدین و شما باید تغییر بدین. این گفتمان، این فضا که عوض شد، به تدریج گامای بعدی رو میتونید بردارید. فرمودید چقدر زمان برای دینداری و آزادگی که در کل این صحبت ها یه شما بود در یک تیم میتوان تزریق کرد؟ اینا بستگی داره به مربی. زمانم خیلی ممکنه دخالت نداشته باشه. یه مربی ظرف 6 ماه میتونه شخصیت نیروشو کلا عوض کنه، زیر و زبر کنه، اگه خودش شخصیت قوی داشته باشه. حتی ما هم حرف میزنیم دیگه، حرف زدن آسونه. فهمیدن در مورد مشکلات ورزش بانوان هم توضیح دهید، اینو شما بیشتر بدین، شما باید توضیح بدید. ولی اجمالا اون که من میفهمم میبینم مثلا خواهر خود بند، خانم من، دختر بنده، اینا میخوان ورزش بکنن تو یک محیط سالم به قدر کافی امکانات نیست. این مقدار میفهمم و میفهمم که بعضی بیماری هایی که سراغ خانم ها میاد به خاطر اینکه حرکت بدنی نداره. حالا سابقه مادر بزرگای ما بنزه 10 تا کارگر کار میکردن، یعنی از همه کار خونه خودش بنزه 10 تا ورزش بود. حالا که دیگه خانوما آپارتمان نشینی و لباس رو که ماشین لباسشویی میشوره، ظرفا هم که ماشین ظرفشویی میشوره، جارو هم که جارو برقیه، غذا هم که کنده و آتیش و اینا نیست دیگه، فوت کنی و باد بزنی و این حرفا، میذاره رو گاز، خریدم که با ماشینه یا اخیرا هم سفارش میدن خود مغازه ها میارن دیگه. دیگه کم کم اینجوری برای مردا هم که همینطور میره، از صبح پشت میز میشن تا اصلا زندگی داره وضع عجیب غریبه. از یک جهات خب وقت فراغت زیاد میشه، اما فراغت خودش زیاد نمیشه. یکی از دوستان میگه من تعجبم وقت اوقات فراغت زیاد شده، ولی خود فراغت نیست. چون من احساس میکنم با این که سرعت کارها و امکاناتم از پدر بزرگ و مادر بزرگم بیشتر شده خیلی، مخصوصا تو همین 30-40 سال، اما از اونا کمتر وقت میارم. چون یادمه که اونا کارشون رو میکردن، زندگیاشون رو میکردن، زندگی تامین میشد، اون وقت صله رحمم بود، ارتباطات بود، دور هم میشستیم میگفتیم میخندیدیم، بله زیارت و رفت و آمد و همه کارا بود. الان دیگه هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونم بکنم، با اینکه همه کارا ظاهرا سریع و راحت شده، ولی دیگه به هیچ کارم نمیرسم، به هیچ کارم نمیرسم. میگفتن قبلا توی محافل خانوادگی همه حلقه میشستن، دایره کامل، بعد تلویزیون که آمد شد جزئی از خانه ها، دایره شد نیم دایره، بعد که اینترنت تو اینا هم اومده دیگه همه پشت به هم میشینن، نیم دایره هم دیگه نیست، هر کسی خودش یک چیز خصوصی داره خودش. یکی از مصیبت های ما الان زندگی های مجردی چرا داره زیاد میشه؟ زندگی های مجردی بین دخترای جوان، پسرای جوان، به اسمی که من میخوام درس بخونم فلان، میخوام درس بخون، چه ارتباطی داره با قضیه؟ حالت انزوا، انفراد، فردیت، گریز از خانواده، کم کم میریم به سمتی که اعضای خانواده با هم نمیتونن راحت حرف بزنن، از هم با هم تعارف میکنن، رسمی برخورد میکنن. خانواده ما داریم اینجوری میشیم کم کم دیگه. حالا مخصوصا تو تهران که عادی شده این مسئله که تو یک آپارتمان، مثلا بنده تو یک آپارتمان دارم زندگی میکنم، این جای جدیدی که اومدیم، یک آقای، یک دوستی رو همسایه رو دیدم توی آسانسور، برای اولین بار بعد از 2 سال هم دیگه دیدم تو یک آپارتمان چند طبقه، بعد از 2 سال ما تازه هم دیگه دیدیم، خیلی زود دیدیم، شما دیرتر میبینید ها. یا شد یک موردی که تو ساختمون قبلی که بودیم، یه وقتی 7-8 سال پیش تو خیابون آقای دانشگاهی که من خیابون ندیدم آمد جلو افپرسی اینا، بعد موقع خداحافظی گفت ما همسایه هم هستیم. گفتم واقعا شما کجون کدوم طبقه اینه اینا؟ خب ببینید سابقا مگه اینطور بود؟ یا همین الان تو زندگی هایی که کمتر آلوده بی قضیه شده، گاهی طرف تا ته محله همه خونه ها رو میدونه، میدونه زن فلانی بچه فلانی مریض شده، بریم عیادتش. خب این فرهنگ کجا بود؟ این فرهنگی که الان ما داریم کجاست؟ اسم همسایه‌مون رو نمی‌دونیم. مشکلات ورزش بانوان داشتم می‌گفتم، نمی‌دونم چرا رسیدیم به اینجا. همه مشکلات عالم می‌خوام اینجا حل بشه الان. بله، امکانات ورزشی است که محیط سالم باشه که زنان بتونن راحت مثل پوشش داخل خانه‌شون راحت با امنیت اخلاقی ورزش بکنن. خب حتما اینا کم واقعا باید زیاد بشه. عدم اعتماد به بانوان در خصوص مربیگری تیم ملی در بعضی رشته‌ها به عنوان سرمربی چیست؟ اینو باید بحث بکنین. من یه وقتی عرض کردم یه کرسی آزاداندیشی در بریم میگه همه جا بزنین توی ورزش هم بزنین، ببینین واقعا چجوری واقع بینانه همه ابعاد مسائل دیده بشه و بحث بشه. حالا که هم مربیای بله، حالا وارد مسائل غیر تخصصی که بنده وارد نیستم، نشب به خود اظهار نظر کنیم. با توجه به فرمایشات امام و رهبری، متاسفانه بین مسئولین و ادارات و نهادها هنوز مسئله ورزش و رسیدگی به آن در خصوص خانم ها سازمان مشخصی ندارد و به آن به شکل سلیقه‌ای نگاه می شود و بسیار ضعیف دیده شده. این اشکال کاملا وارده و درست هم است، باید واقعا فکری بردارم. حالا همین دوستان که بحث شما که یک حرکت مبارکی رو شروع کردین توی قضیه، اینو بدونین اگر محیط های ورزشی سالم برای زنان آماده نشه، طبیعتا یا باید ول کنن، یعنی دچار انواع بیماری های جسمی و مسائل مختلفی بشن، یا داری حلشون میدی به محیط های فاسد. و محیط بله، خب او آقایونه که نمیخوان راه به خانوما بدن، اونا مشکل دارن. بله اونا باید اصلاح بشن. ما اصلا خانوم و آقا به این معنا نداریم. فضای رشد، فضای شکوفایی استعدادهای الهی برای همه انسانها، زنان و مردان، باید گشوده باشه. این تفکر اسلامی است. قرآن و حدیث اینو میگه. امام اینو میگفت در قانون اساسی آمده، رهبری هم که مواضعش ایشون نسبت به مسئله زنا ورزشینا کاملا روشنه. شما که میگویید آخر جدول نباشین، بازیکنان ما حرفه‌ای کار نمی‌کنن، حقوق رسمی نمی‌گیرن، با بازیکنان کشورهای دیگر حرفه‌ای کار می‌کنن، مربی چقدر حقوق می‌گیرن؟ بله اگه کسی دنبال ورزش حرفه‌ای است، باید به چشم حرفه بهش نگاه کنه دیگه. باید مقتضیات حرفه‌ای هم داشته باشه. دیروز یک جلسه بود بحث این حقوق پول مال نخبگان، پیروز پریشب تو همین شورای چیز بحث نخبگان بود، گفتن که آقا مثلا دیدم فلان کشورها میلیاردها پول گذاشتن برای نخبگان که خرج کنن ازش استفاده کنن، بعد ما مثلا 15 میلیارد تومان، حالا 15 میلیارد تومان و حالا اصلا چی هست؟ شما با 15 میلیارد تومان 18 میلیارد 20 میلیارد تومان، با 20 میلیارد تومان چیکار میخوای بکنی؟ اگر شما دنبال نخبگانی ازشون کار میخوای، باید سرمایه‌گذاری کنی. ورزش هم همینطوره. یا بگید ما ورزش حرفه‌ای و مدال و اینا نمیخوایم، یا اگر میخوای باید براش هزینه کنی. البته همه هزینه هم پول نیست. مسائل مهمتری هم هست ولی خب پولم هست. چرا با این که کشور ما در ابعاد مختلف علمی اقتصادی اینا پیشرفت کرده، اما فرهنگ و آداب زیارت تغییر نکرده؟ خب اینم به بس دیگه، نمیدونم منظورتون دقیقاً چیه. خیلی از مفاهیم ظاهرا دینی است که ما باهاش اصلا آشنا نیستیم. از نظر اسلام کار کردن و آموزش دیدن مهارت‌های ورزشی بانوان با اساتید مرد چه حکمی دارد؟ ببینید هر نوع رابطه زن و مرد، چه تو عرصه ورزش، چه علم، چه اقتصاد، چه سیاست، چه هر چیزی، یک ضابطه داره. یک ضابطه داره. و اون که اون رابطه و گفتگو تبدیل به یک زمینه‌های جنسی نشود. همینه. غیر شرعی نشه. یه همین مسئله. تو همه جا ولاش مسئله دیگه وجود نداره. علتش روشنه، برای که آثار فوریش تو جامعه فروپاشی خانواده است، گسترش روابط نامشروع و کنترل نشده و هرج و مرج جنسی است. بالاخره مرد و زن جنس مذکر و مؤنث در همه موجودات عالم، حیوانات و انسان‌ها و اینا، حالا نمیخوام بگم پنبه و آتش، نمیخوام بگم چی اینا، بالاخره یه جاذبه شدید غریزی الهی خداوند قرار داده در زن و مرد. و این اگر مدیریت نشه صدمه میزنه به زن مرد و به خانواده، و در درجه اول به زنان صدمه میزنه. چون زنه که مادر میشه، زن مادر میشه. یکی از من میپرسید آقا چرا حجاب اگه هست چرا در مورد برای مردان انقدر میگیم، برای زنان انقدر میگیم؟ برای که روشنه که چرا برای مردا در مورد هر دوشه، اما که چرا در مورد زنان حساس تره؟ روشنه، برای که زن مادر میشه. یکی از علتاش اینه. زن بچه به دنیا میاره، بله؟ نه، پدر شدن پدر قانونی قرار دادیم میشه، اما ای که بدن زنه که فرزند رو به دنیا میاره. من اینو دارم میگم، یه تفاوتی است بین بدن زن و مرد نسبتش با تولد بچه. بدن انسان از بدن مادرشه، چه مرد چه زن. گوشت و پوست و استخوان هر انسانی که خلق میشه و متولد میشه از گوشت و پوست و استخوان و خون مادرش. بدن مادر یه حریم دیگه‌ای داره، غیر فرق میکنه با او. اگر بدن زن از حریم اخلاقی و از عفاف بیرون آمد، از پرده بیرون آمد و اوریان شد، بدن زن مجرای خلقت خداونده. اسم خالق، اسم خلاق خداوند از طریق زن و بدن زن خودش نشون میده. خداوند از طریق بدن مادر خلق میکنه. آدم و حوا بود که از پدر و مادر متولد نشدن، یک حضرت عیسی است که بدون پدر متولد شده، و الا تمام موجودات ما هم از بدن مادرانشون متولد میشن، در بدن مادر زندگی میکنن. اگر بدن زن و بدن مادر حرمتش رو از دست داد، و اگر روابط جنسی مرد و زن که هم آثار اجتماعی اقتصادی امنیتی داره و هم مهمتر از همه تولد و خلق یک انسان جدیده، اگر مراقبت نبود، حریم نبود، شما یه انسانی رو بدون شناسنامه وارد عالمش میکنه. زنان و مردانی که روابط هرج و مرج جنسی دارن، در واقع دارن یه انسانی که به دنیا میاد قربانی لذت خودش داره میکنه. تو اون رو که به دنیا میاری با چه هویتی داری وارد عالمش میکنی؟ چرا الان بعضی جوامع هستن که 75%، من اواخر کشور آمریکای لاتین چند تا کشور بودم، میگم آقا آمار در اینجا ما حدود 75% مادران مجرد داریم. یعنی مرد و زن رابطه برقرار میکنن، بچه به دنیا میاد، مردا که راحتن زنا رو بچه‌ها مینوزن به زنا و فرار میکنن، میره دنبال کارش با یک زن دیگه. اکثر اینا مادرای این با بچه‌ها موندن. اصلا اینکه اسلام میگه حضانت مرد، حضانت مسئولیت است، نه دیگه امتیاز. یعنی بیخی خیلی مردو میگیره که به تو اجازه نمیدم بچه پس بندازی و بری دنبال کارت. زنی که مطلقه جدا شده از شوهرش با 3 تا 4 تا بچه، چقدر شانس و امکان ازدواج مجدد و تشکیل خانواده جدید رو داره؟ بله، زنی که با 3 تا 4 تا بچه، خیلی کم یا هیچی. مسئولیت بچه‌ها رو انسان انداخته، اسلام انداخته، شریعت به عهده مرد. حالا من دیدم فیلم می‌سازن، کتاب می‌نویسن علیه هزانت مرد، مخ به اصطلاح به اسم دفاع از حقوق زن. خب ابله، این دفاع از حقوق، دفاع از فوق اضافه حقوق مرده، نه دفاع از حقوق زن. یعنی اتفاقی میفته که الان در دنیا افتاده که مردا میاد با مرد، میاد با زن رابطه برقرار میکنه، بچه متولد میشه، مرد میره تو پی کارش، بچه مادر که معمولا نمیتونه از بچه بگذره، چون رحمت زیگ واد دیدم از امام صادق سلام الله علیه فرمودن زنان از مردان به طور طبیعی به خداوند نزدیکترن، چون مهربانترند، چون مهربانترن، عاطفی ترن، احساساتشون در اونها قوی تره، از این جهت زنان از مردان به خداوند نزدیکترن. خب این حالت هست، مرد از این حالت زن سوء استفاده میکنه در دنیا، به لذت جنسی خودش فکر میکنه، انسانهای متولد میشن این وسط، بعدم میره پی کارش، هزانت هم میگن آقا مسئولیتش با مرد نیست زن. خیلی خب، خب این زن چیکار باید بکنه؟ من یه خانمی رو دیدم همونجا، دیدم با 3-4 تا بچه هر کدوم به یه رنگ داره اینا رو میبره، بچه های مثلا از 2 ساله تا مثلا 7-8 ساله. من فکر کردم این لله مثلا همین پرستاری میکنم، مثلا حقوق میگیره مواظب بچه هاست. بله؟ بله. همون دایی خودمون، اسم خارجی شال شما فرمونی، گفت آقا مثلا میگن قهوه خانه، میگن که نه کافی شاپ، نمیدونم تریا فلان، میگن مثلا تنور بد شد چیز، ها؟ بله فر و اینا، نمیدونم این بخاری های خانگی بود سابقه گوشی خونه ها بود اینا، بعد چه چومینه اسمش که عوض میشه، خب بابا یه همونه، یه همون چومینه، همون اجاق خودمونه. پرسیدم از این خانم شما چقدر حقوق میگیری که این مادراشون بچه‌ها رو میدن به شما، چقدر پول میدن که شما به مواظب بچه‌هاشون باشی؟ حالا اونا که سخت جنین میکنن که خیلی زیاد. گفت اینا مادرشون من خودمه. من خب شرمنده ام شدم که آخه یکیش سیاه بود، یکیش مکزیکی بود، یکیش موهای زرد داشت و اینا. آره گفتم شما اینا همه بچه خود شما هستن؟ گفت بله. گفتم بابا یک بابا که قطعا نیست، اینا باباهاشون کجایی؟ گفت من نمیدونم. گفت من نمیدونم باباهاشون کجایی. خب این وقتی که گفتی هزانت رو از مرد برداشتی به اسم فیمینیستی و فلان و اینا، و وقتی رابطه جنسی دچار هرج و مرج شد، خب اولا که جنایتی که در حق او بچه ها کردی، 4-5 تا بچه رنگ و برنگ متولد شدن که اینا نمیدونن کیه، باباشون کیه، کجا بوده، هویتشون کیه، بعد بار تمام اینا رو دوش توئه. من میخوام اینم واقعا اگر کسی واقعا هر حرفی داره توی قضیه، همین الانم که دوستان نظر دیگه دارن بفرمایید، واقعا در هرج و مرج جنسی بیشترین ضرر رو کی میکنه؟ زنه. قربانی اصلی زنه. اگر حجاب نباشه، برهنگی باشه، اگر بحث دوست دختر دوست پسر اینا راه افتاد، روابط جنسی نامشروع چه تو عرصه ورزش، چه سیاست، چه اقتصاد، چه دانشگاه، بزرگترین قربانیش اول زنه و بچه هاش. مرد که ترش میزه پایی میره دنبال کارش، میره با یک زن دیگه. این اسلام آقا حکم حجاب، حکم مسئله ازدواج، تمام اینا برای دفاع از حریم زنه. حتی به شما بگم ای که گفتن در موارد اضطراری و خاص اجراجی شد میدونم تعدد زوجات یا بحث متعه و اینا پیش میاد، اون برای دفاع از زنه، برای که مردان بدون این تعهدات با زنان مختلف رابطه برقرار میکنن بدون هیچ تعهد متقابل. اسلام میگه اگر رابطه برقرار کنی باید مسئولیت چه بپذیری، یعنی شفاف و رسمی قانونی ازدواج باید بشه، باید مسئولیت چه بپذیری، مسئولیت بچه‌هاشو بپذیری، مسئولیت اقتصادیشو بپذیری. بزرگترین خدمت به مردان فاسد اینه که بگه آقا هرج و مرج جنسی، بگه اگر قرار شد ازدواج نمیدونم موقتی دائمی چیزی تعدد زوجات چیزی اگه لازم شد، ولی اصل اینا نیست، بدون تعهد و بدون ازدواج بشه. خب این که همه دنیا دارن این کار رو میکنن همین الان، اسلام فقط آمده گفته باید اگه این کار رو میکنی باید عادلانه، مشروع، قانونی، شفاف و مسئولانه، نه که اسلام این رو ایجاد کرده. تو هواپیما داشتیم میامدم پایین، یک خانم مهمانداری از این فیلم های علیه اسلام این هایی میسوزن دیده بود، خیلی بنده خدا صادقانه داشت سوال میگرد، من کشید کنار گفتش که ببخشید یک سوال میتونم بکنم؟ گفتم بله. گفت شما چند تا زن دارین؟ گفتم یکی. آره. گفتم یکی. گفت اتفاقا همین رو گفت، گفت واقعا اینجوری؟ گفتم گفت من شنیدم شما هر کدوم 7 تا زن دارین. گفتم آقا خانم بابا یکیش هم زیاده، 7 تا. بعد گفتم که ببین شما یک سوال ازت میکنم تو صادقانه جواب بده، مردای شما اینجا هر کدوم در طول زندگی با چند تا زن رابطه دارن؟ بعد خندید گفت نمیشه شمرد. گفتم خب باید کاری کنین که بشه شمرد، یک کاری کنین بشه شمرد. اقلا باید 7 تا رو با قول ایشون میشه شمرد. بگودم کدوم 7 تا، کدوم جبسازی؟ بحث اینه که آقا راب اسلام با هرج و مرج جنسی مخالفه. چه حالا فرمودید زن با مربی مرد یا مرد با مربی زن. خب اینا واقعا اگر در حد آموزش مثل هر کلاس دیگری و با رعایت عفت و اخلاقه که اشکال نداره مثل کلاس دیگه است. از لحظه‌ای که داره روابط جنسی میشه، انسانی نیست، علمی نیست، تعلیم تربیتی نیست، داره جنسی میشه، دیگه باید حدشو نگه داشت. مال ورزش نیست، همه جا همینطور. آقا تو جلسه دینی هم مثلا تو دعای کمیل، تو دعای کمیل نشستیم در اینجا با هم دیگه، آقا و خانم هایی با هم دیگه یک نگاه آنچنانی بکنه، همون هم حرومه، به دعای کمیل مربوط نیست که. تو حرم با هم آشنا شدیم، طرف میگه دوست دختر دوست پسر دارم ولی ما تو حرم با هم آشنا شدیم. و چه فرق داره که کجا آشنا شدیم؟ نه بلکه مذهبی بوده و اینا. و این که فرمود بر امام رضا ما رو با هم آشنا کرد، این که فرمودید که کدوما بیشتر ضرر میکنن، واقعا زن بیشتر ضرر میکنه. یه آماری گرفتن، یه آمار همه جای دنیا گرفته شده، در همین ایران هم، متأ تو ایران که رسمی نمیگیرن، غیر رسمی همینجوری گزینشی، ولی خب اونجاها چون دیگه قبح نداره، فحشا و فساد علنی، آمار رسمی میگیرن، شفافتره. اینجا آمار یواشکی میگیرن. آماری که گرفته بودن اینجا، گفته بودن پسر و دخترایی که با هم دوست شدن توی مثلا عرصه ورزش یا نمیدونم دانشگاه یا نمیدونم کلاس موسیقی و از این حرفا با هم دوست شدن ولی ازدواج نکردن، اینا رو آمارگیری کردن چی شده. بعد میگفت اکثر پسرا که با دخترا دوست شدن منظور جنسی داشتن، قصد ازدواج نداشتن. اکثر دخترا که با این پسرا دوست شدن قصد ازدواج داشتن. خب ببینید، یعنی دختره دوست، اسمش هر دو دوست دختر باشه، این واقعا عاطفی داره رفته جلو، احساسیه. او بهش یک کلمه میگه، بعد اونجا نوشته بود میگفت اولین بار چی بهت گفتم، میگه هیچی، وقتی بهم روبرو شد مثلا بهم گفت من تو رو که نمیدونم شبا اصلا خوابم نمیبره، نمیدونم اصلا تمام زندگیم توی همش هم چاخان و خالی بندی و اینا، ولی این دختر باور میکنه، باور کرده. یکی از علتایی که میگن در ازدواج پدر دختر دخالت بکنه همینه که پدر دختر میدونه مردا چه جانورین، دور از جون بعضیا، میدونه چه جانوریه اونا، اون مراقبه. مرد اولا هیچ کس بنزه پدر عاشق سرنوشت دخترش نیست، دلسوز دخترش نیست. بعدم میدونه روابط مردانه و طرز حرف زدن مردان رو، میدونه که ممکنه یک مرد بی تقوا سر کلاس ورزش، سر دانشگاه، تو کلاس اصلا آقا بشین درس دینی بده، همونجا ممکنه طرز نگاهش و طرز حرف زدنش و طرز رابطه برقرار کردنش با منظور دیگه، تو به منظور دیگه، او به منظور دیگه است. یه خانم میگفت آقا شما فکر مذهبی ها فکر میکنن هر کس حجاب نداره فساد اخلاقی داره، نمیدونم اهل فحشای. گفتم هرگز اینطور نیست. اگه کسی به یک زنی تهمت فحشا بزنه به خاطری که حجابش درست نیست، این جزء گناهان بزرگ اسلامی است. اصلا میدونی که قذفه، یک جرم فقهی است. قذف یعنی تهمت فحشا و زنا زدن به یک مرد یا یک زنی. تنها جایی هم که اگه کسی ادعا کرد یک چیزی رو نتونه ثابت بکنه، خودش باید شلاق بخوره، همینه تو فقه ما قذف. یعنی بگی که فلانی او زنه، او خانم، او خرابه، فاسده. به چه دلیلی حرف میزنی؟ حتی شوهر به زن خودش اگر یه حرف رو بزنه شلاق باید بخوره، تهمت جنسی بزنه. این بس. اما از اون طرف گفتش که شما، گفتم هرگز اینطور نیست. اما یک سوالی ازت میکنم. اولا خانمایی که تو عرصه‌های ورزش و دانشگاه و این ورا نمیدونم خیابون و اینا میان بیرون به خودشون میرسن یا ظاهرشون رعایت نمیکنن، خب میفهمی یا نمیفهمی؟ شعور در حد نداری که چه چیزی برای مرد جاذبه داره؟ اصلا چرا مردا نگاهت میکنن؟ برای چی نگاهتون میکنن؟ برای چی دوست داره با تو هی حرف بزنه؟ برای چی دوست داره بهانه به هر بهانه با تو شروع کنه به حرف زدن با تو واسه با هم؟ چرا این کارا رو میکنه؟ مرضی داره دیگه. قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض بعضی مردا. قرآن خداوند به زنان پیامبر فرمود، زنان پیامبر فرمود وقتی حرف میزنید، قرآن آیه قرآن دیگه، فرمود با ناز و عشوه حرف نزن. برای که مردانی هستن که فی قلوبهم مرض، حتی تو منظوری نداری، تو منظوری نداری، ولی همین که صداتو میکشی و یک جوری مخصوصی حرف میزنی، اون مرده منظور داره، اون فی قلوبهم مرض، اون مریضه، انحراف جنسی داره، او داره با قصد جنسی به حرفات گوش میکنه، به تو نزدیک میشه، باید میخنده، صحبت میکنه. خب اینا که یک کسی بگه اینا رو قبول ندارم، که پس شما معلوم میشه واقعیت رو نمیفهم، که خودتم میفهمی. حالا فرض کن تو توی نخا نیستی، اونایی که دارن نگات میکنن چی؟ اونایی که با تو هستن، شما خانم سالمی شریفی، تو مثلا حالا خودت حجاب درست نداری، خب تو سالمی، او طرف چی؟ تو وقتی میای بیرون و میری 500 تا 100 نفر میبینه. شما هم الان اعلام بکنید مسابقات، اصلا این قانون معلومه، اصلا چرا توی دنیا این تبدیل شده به یک تجارت؟ میدونید الان یکی از بزرگترین منابع تجارت سرمایه‌داری غرب یکیش مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی، یکی هم همین مسئله زنان دیگه، همین مسئله جنسی و ناس دیگه. میلیاردی درآمدش، جزء پردرآمدترین صنایع امروز دنیاست تکنولوژی، برای که به شکل‌های مختلف زنان رو در معرض دید مردان قرار بده. یا اینو میفهم یا نمیفهم. همین اعلام بکنن آقا خانوما توی مسابقات ورزشی که بدون حجاب با هم بازی میکنن تماشاگران مرد بیان، اب نداره. خب نمیفهمی که چه اتفاقی میفته؟ میان دیگه. خب برای چی میان؟ برای که یک کشش طبیعی است. بعدم فی قلوبهم مرض، مرض هم هست، اضافه میشه دیگه، بیماری اخلاقی پیش میاد هست. خب حالا در هر عرصه، چه ورزش، چه دانش، چه پژوهش، چه سیاست، چه اقتصاد، تو هر عرصه، آقا حکم اسلام راجع به ارتباط زن و مرد چیه؟ روشنه. روشنه چیه؟ رابطه باید انسانی باشه، رابطه دوتا انسان. به محضی که این رابطه از حالت انسانی وارد حالت جنسی شد، این دیگه خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف کرامت هر دوشونه، هم مرد هم زن، و به خصوص خلاف مصالح زنه. ممکنه بگید آقا مجبوریم. کی گفته مجبوریم؟ آقا همینا رو اصلاح کنید. مگه در مورد پزشکی نمیگفتن که خب خانوما به خاطر مسائل پزشکی مجبورن برن پیش پزشک مرد، حتی برای به حساب بیماری‌های زنانه. خب پزشک زن آموزش دید، الان یه عالمه خانم پزشک زن بریم، خب مشکل حل شد. تو ورزش هم این کارو بکن، تو همه عرصه هم این کارو بکنی. در مورد جذب همجنس ها به یک دیگر در ورزش و روش های جلوگیری از آن توسط مربیان، خب این که معلومه که دیدگاه اخلاقی و شرعی در موردش چیه و تمام دنیا هم به این قضیه به عنوان یک انحراف نگاه میکنن. اگر منظورتون اینه که محیط باید سالم باشه تا زمینه برای اینجور مسائل پیش نیاد، حتما. این فقط هم تو عرصه ورزش نیست، جای دیگه هم ممکنه پیش بیاد. وقتی نظام جنسی، حقوق و اخلاق جنسی و نظام تشکیل خانواده مختل بشه توی یک جامعه، یعنی زن و مرد به هم نرسن به روش مشروع و اخلاقی، این نیاز سرکوب که نمیشه، که خودش یه جوری نشون میده. اسلام تفاوتش با، ببینید، تفکر مسیحی که متاسفانه بعضیا اظهار نظر کردن اینجوری و درست هم گفتن، متاسفانه اخلاق مذهبی کلیسا خیلی نقش داشت در بی‌حیایی جنسی که در یکی دو قرن رائج شد. شما میدونین فساد جنسی و برهنگی تو حتی خود غرب هم تا این 100 سال پیش نبود اینطور. این فیلمایی که میذارن مثلا مال مثلا 50 60 سال پیشه، نمیدونم بعضی فیلم ها اسمش الان یادم رفت، خانم دکتر کی و دکتر خانومی هست که دهکده، پزشک دهکده و از این چیزا. فیلم های اینجوری شما وقتی میبینید، میبینید خانوماشون پوشش دارن کاملا. فیلم هایی که مال زمان مثلا قرون وسطا و ایناست، حجاباشون از حجابای زنان ما هیچ دست کمی نیست. پس این مسئله غرب و شرق، تمام کسانی که به نحوی به خدا و قیامت و اخلاق معتقد بودن و هستن این مسئله رو قبول داشتن. این حالت فاجعه برهنگی که برهنگی بشه افتخار، پرستش بدن و تن، خودشون میگن ما تن رو تازه کشف کردیم که با این بدن چه کارایی میشه در مسائل جنسی و مسائل ورزشی و کارا کرد. بدن پرستی، تن پرستی یک مفهومیه که به این شکلش واقعا تو همین 70 80 سال 100 سال شد، به خصوص بعد از جنگ بین الملل دوم تو غرب زیاد شد. یعنی شما اگه نگاه کنید 70 80 سال پیش، 90 سال پیش، من رمانشون رو بخونید، اونایی که اهل رمان خوندنید، رمانای اینا رو، رمانایی که تو قرن 18 و 19 نوشتن بخونید، رمانایی که الان می‌نویسن بخونه، تو رمانا چه تصویری از پوشش زن و مرده و فیلمایی که مربوط به اون دوران اینا چجوره. اصلا زنان شریف و عموم زنان همه‌شو شما می‌بینید توی فیلماشون هم می‌بینید، مال همون زمان، تمام از گردن تا پا کلاً پوشیده است با لباس بلند و لباس حجیم که بدن دیده نشه، درسته؟ سرش هم یه کلاهی یا یک روسری همه‌شون می‌گذاشتن. اونایشون اینا تازه زنان عادیشون بودن. حالا اون زنان مذهبی که مثل راهبه ها و اینا که حجابشون این حجابای شما هست، از شما بگذشون سفتر. خب این که پس بوده، این حالت که زنان اهل فحشا برهنه می شدن، زنان خودشون می گفتن زنان طبقه پست، این زنانی که تو کابارها و تو قهوه خونه ها و اینا مثلا چیز می کردن، سرویس می دادن به خاطر پول به مردان، اینا اینجوری می آمدن بیرون. این سبک پوشش که نمیشه گفت، این سبک بیرون آمدنی که الان شده مد در دنیا و افتخار، این تا همین 80 90 سال پیش در خود غرب مخصوص فاحشه ها و اینا بوده. یعنی زنان اینجوری نمی آمدن بیرون. این فرهنگ مال همین 60 70 سال اخیر. فرمودید بحث همجنس بازی، اینم همینطور بودش. این مسئله به عنوان یک امر پلید و یک امر پست شناخته میشده تا همین اواخر. الان که اینا دارن اینو تبدیلش کردن به یک روش زندگی، میگن دیگه تو بحثش میگن یک روش زندگی اینجوریه، یک روش زندگی هم اینجوریه. پلورالیسم اخلاقی، اخلاقی وجود نداره، همه چی نسبیه، شخصیه، هر کاری که لذت میبری، هر کار خوشت میاد، منافع توش، دوست داری بکن. این حقوق تو همونه، حقوق بشر مادی، حقوق بشر اسلامی. میگن آقا حقوق بشر مگه اسلامی غیر اسلامی داره؟ مگه ورزش و سیاست اسلامی غیر اسلامی داره؟ خب چطور نداره؟ هر امر انسانی، هر امری که با عقل انسان، خلق انسان، فعل اراده انسان ارتباط داره، این امر قابل تقسیم به دینی و غیر دینی است، از همین بعد البته، نه از ابعاد دیگرش. ببینید این هم جزء همین فرهنگ مادی سرمایه‌داری است که داره حاکم میشه. بدن نمایی یعنی یک نیم نگاهی به بعد شهوی بدن داشتن، چون بدن عرض کردیم دیگه، همه قبول دارن بدن یک کارکرد شهوی و جنسی هم داره، لذا بین پوشش و حیا نسبت است، درسته یا نه؟ بین پوشش و حیا شما به آدم تمام برهنه که نمیتونی بگی حیا و بگی قلبش پاکه، من دلم پاکه. اولا چه جور قلبت پاکه که حاضر نیستی خودتو بپوشونی؟ این چه جور پاکیه؟ معنیش ما نفهمیدیم، پاکی روحی با جسمی هیچ ارتباطی نداره. ثانیا نش کردیم تو پاکی، بقیه که باید رفت آمد دارن چی؟ متاسفانه ورزش غرب، ورزش با فرهنگ غربی، یکی از مبانی نظری و تئوریکش همین مسئله است که ورزش برای اصالت لذت تن پرستی است، بدن نمایی است، اصالت بدنه و بنابراین اخلاق و معنویت و اینا هیچ نقشی که قضیه نداره. دوپینگ برای قهرمانی اشکالی نخواهد داشت، به لحاظ فلسفی میگم، به لحاظ قانونی که اینا ممنوعه، دوپینگ اشکالی نخواهد داشت، رشوه، دلالی، بانبازی اشکالی نداره، مفاسد جنسی و اخلاقی هم تو عرصه ورزش عیبی نداره. این حالت که طرف گفته که بگه، حالا این متاسفانه اینا کم کم تو کشورهای ما هم وارد میشه، امثال ما ها، طرف میخواد بره توی تیم مشهور، تو تیم ملی مثلا، توی تیم مطرح که مشهور بشه، او بهش پیشنهاد بکنه، پیشنهاد خودفروشی بکنه، بگه تو این کارو باید بکنی، اگه میخوای مشهورت کنم باید این کارو بکنی. خب این کارا تو فرهنگ ورزش اسلامی محاله، ولی تو فرهنگ ورزش ماتریالیستی کاملا ممکنه و اینا فرهنگ‌سازی داره میشه و اینا میاد. ببینید وقتی که کتاب رمان می‌نویسن و فیلم می‌سازن که قهرمانش مثلا همجنس بازه، درسته؟ قهرمانش همجنس، خب اینا یعنی فرهنگ‌سازی دیگه. همینایی که خودشون میگفتن آقا ورزش رو با اخلاق و فرهنگ مخلوط نکن، اما از این طرف چه کار باید کرد که این کار نشه؟ یک مشکل انحراف جنسی و بیماری جنسی یک مشکل عمومی است در همه جوامع بشری. روش اسلامی، ببین اسلام یک طرف رو میگه حجاب و پوشش و اینا، از اون طرف هم ازدواج رو آسان‌ترین کار کرده. ما یک طرفش رو سخت کردیم، این طرفش هم نمیتونه از دو طرف ببندی که منفجر میشه. غریزه جنسی مثل میل به غذا یک امر طبیعی است. کسی اگر بگه من میل جنسی ندارم، این بیماره، باید بره به دکتر رجوع کنه. غریزه جنسی، میل جنسی، شهوت خلق الهی است، نعمت الهی است، اگر نباشه خانواده تشکیل نمیشه. جنسیت و مسائل مربوط به جنس و سکس در فرهنگ اسلام تابو نیست. تاب نگید، نگاه نکن، نخیر، نیاز طبیعی است. منتها اسلام میگه به روش درست و مشروع تأمینش بکن. اسلام از این طرف باز اینقدر لارج و باز تو مسائل جنسی برخورد کرده، میگه آقا برای ازدواج هیچ سن خاصی ملاک نیست، حتی قبل از بلوغ جنسی میل به ازدواج و امکانش اگر بود بش، سن خاصی نداری. فاصله سنی زن و مرد میتونه هیچی نباشه، میتونه فاصله باشه، یه پیرمردی با یه دختر جوان، یه پیرزنی با یک پسر جوان عاشق هم دیگه شدن، اسلام مانع ایجاد نکرده. خب اینقدر باز برخورد کرده اسلام با مسئله جنسی، فرموده شرط سنی نداری، شرط طبقاتی نداریم، شرط قومیتی نژادی اینا نداریم، فقط کفویت، کف یعنی همدیگر رو بتونید با هم تفاهم داشته باشید، همدیگر رو بتونید تحمل بکنید، سازگار باشید با هم، لازم هم نیست از یک طبقه باشید، به لحاظ فرهنگی کف باشی، همین کافی است. وقت میگه ازدواج، برای ازدواج چیکار باید کرد؟ هیچی، دو تا کلمه است باید بگی و یک تعهد متقابل شرعی و اخلاقی ایجاد میشه. مهریه، مهریه قیمت زن نیست، مهریه یک هدیه است از مرد به زن. خانم شهید چمران داشت چند وقت پیش خاطراتش با چمران تعریف میکرد تو این برنامه مستند، خیلی جالبه. چمران یه آدمیه که زندگیش تو آمریکا، استاد من فیزیک پلاسما چی، بهترین امکانات رو راه میکنه، میاد لبنان برای جهاد و مبارزه در راه خدا. این خانم که زن ایشون شده، دختره یه سرمایه‌دار لبنانیه و بی حجاب، اصلا میگه من مذهبی نبودم، حجاب نداشتم و تعطیلات ما معمولا اروپا بودیم و لباس مهمونیام من همیشه میرفتم آخرین مدای پاریس میگرفتم میآوردم. خیلی جالب بود. بعد میگه چمران آمد تو لبنان و سنش هم از من 20 سال بزرگتر. چمران از این خانم لبنانیش 20 سال اختلاف سن داره. اینا جوری عاشق و معشوق بودن. وقتی خانم یه حرف میزد اصلا حرف اسم چمرانه که میآورد میخواست گریه کنه. مثلا ما کل خانواده‌مون یک ساعت میخوب نگاه می‌کردیم که یک کلمه در نره ببینیم چی داره میگه از خصوصیات خودش اینا. میگه اولی که به من پیشنهاد ازدواج کرد چمران، ما داشتیم اونجا به یتیما و بچه‌ها اینا تو لبنان خدمت می‌کردیم، طبقات فقیر و اینا، چمران هم توی اتاق زندگی می‌کرد، هیچی نداشت. بعد که اومد خواستگاری اینا، من اول خواهرم و مادرم گفتم چطور به خودش جرأت داده که ما خانواده پولدار و مرفه اینجوری، خواهرم مهریه‌اش اینقدر، امکاناتش اینقدر، اینقدر. بعد میگه که شب ازدواجم پدرم مخالفت کرد، مادرم اینا، من گفتم نه من میخوام باهات ازدواج کنم. بعد میگه ازدواج که کردیم گفتن مهریه، ایشون گفت که یک شمع کادو کرده بود، گفت مهریه. گفتم یعنی چی؟ بعد میگفت که من ترسیدم مادرم و خواهرم اینا ببینن عصبانی بشن، زود بودم قایمش کردم. گفتن چی؟ گفتم آره مهریه دادم اینا، یک چیزی خیلی مهمه، نمیخوام شما به هدیه فلان. مو یک شب میگه برای که یه وقتی نقاشیاشو کشیده بود به من نشون میداد، گفت ازم پرسید کدومی که نقاشیامو دوست داری؟ گفتم این شمع رو. گفت اصلا من شمعو دوست دارم. بعد چمرانم میگه منم اسم مستعارم پای شعرامو اینا شمعه. میگه ازش پرسیدن آقا برای مهریه چی؟ گفت پول لبنان چیه؟ لیر. گفت مهریه چی؟ چمران گفت که گفت خواهرش نمیدونم چند هزار لیر فلان اونا. گفت چی؟ گفت چمران گفت یک لیر مهریه، یک لیر. من گفتم گفت یعنی چی؟ گفت آخه من تجارت نیومدم بکنم که قیمت بذارم رو خانومم. اینم از بابی که گفتن مهریه باشه دارم میگم، اینجا من تجارت نمیکنم که قیمت ببر بالاتر، یک لیر. حالا اسلام که راجع به طرف زن خانوما اومده پیش پیغمبر میگه میخوام ازدواج کنم، شما کسی رو معرفی میکنید؟ فهم فهمودن آره یک دو نفر هستن. میگم بعد آوردن میگم با اینا شما صحبت بکن، هر کدومشون که مایلی ازدواج بکنید. بعد یکیشون انتخاب میکنه با خانم با هم دیگه و پیامبر میخوان اینا با هم ازدواج بکنن. میگن که مهریه چی داری؟ به مرد میگن چی داری بدی به خانومت به عنوان هدیه؟ میگه من هیچی ندارم. پیامبر به خانم میگن هیچی نداره به شما بده. خانم میگه اشکال نداره. بعد پیامبر میگن که نباید یک چیزی، یک کاری، یک چیزی بده. میگن یک سوره بهش میتونی تعلیم بدی، یک سوره قرآن، مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. این میشه مهریه. یه هنری، یه چیزی یاد بدی. گفت آره این کارو میتونم. به خانم میگن درست، میگه آره قبوله. خب ازدواجی که در فرهنگ اسلام اینقدر آسانه و میگه نه شرط سنی، نه تو از کدوم کشوری، تو از کدوم، هر زن و مردی که همدیگه رو دوست دارن با هم ازدواج کنن، دو تا کلمه میگی تمام. بعدم باید با هم سازگاری داشته باشید، همدیگر اخلاق داشته باشید، دین داشته باشید، همدیگر تحمل کنید. خب ازدواج اینقدر ساده. بعد میگن نمیتونی ازدواج کنی، مشکلی پیش اومده، ازدواج دائم تک همسری نمیشه. خب ازدواج موقت در صورتی که ازدواج دائم نشد. راجع به تعدد زوجات هم یک مسئله بگم، از این احکام کسانی سوء استفاده میکنن، اما شما بدانید اصل این احکام به نفع جامعه و به خصوص به نفع زنانه. میگه آقا فلانی با پیغمبر، بله با فلان کس شیر شده، بعد ازدواج کرده. گفتم خب این خانومی که تو داری میگی، ایشون نزدیک 70 سال سنشه و شوهرش شهید شده، چند تا بچه یتیم داره، این ازدواج پیغمبر مثلا یکیش ایه. یک مورد دیگه از ازدواج پیغمبر که اسمش نمیبرن، چون آدم محترمی است، ایشون کسی اصلا باش ازدواج نمیکرد، نه اخلاق داشت نه ظاهر داشت. پدرش آمد پیش پیغمبر گفت آقا خواهش میکنم این دختر منو هیچ کس نمیگیره، چون خیلی بد اخلاقه و بد، شما میشه این کارو بکنین؟ به عنوان کار بزرگواری پیغمبر گفتن بله، هیچ کس ایشون رو نمیگیره، من حاضرم بگیرم. اصلا این بحث ازدواجای اینا اینجوری همه بحث مسئله ازدواجای پیغمبر. بعضی از شما میبینید همین الان کشورهای عربی، همین الان که دارید انقلابا رو نگاه میکنید، میبینید هنوز میگن قبیله قبیله، دیدین؟ همین الان در لیبی قبائل، در یمن قبائل، تمام کشور، اصلا فرهنگ خود کشور ما هم خب بخش جاهاش هنوز هست، کل فرهنگ کشورهای عربی هنوزم که هنوز تا الان قبیله. روز دیدم تو راهپیماییاشون که دارن میان علیه حکومت شعار میدن، روی پرده نوشته قبیله فلان، قبیله فلان. هنوز این حالت است. گاهی یک ازدواج با یک قبیله یعنی کل یک قبیله رو مسیرشون رو تغییر میداد. یه ازدواج سیاسی تربیتی بود. وقتی میگفتن پیامبر از قبیله ما زن گرفت، یه مرتبه ده ها هزار آدم میامدن مسلمان میشدن، چون رئیس قبیله مثلا دختر رئیس قبیله ما مثلا زنش شد، پیغمبر شده داماد ما. این ناز از سر مسئله شهوترانی و نمیدونم خانم بازی و خود مسائل بی اخلاقی نیست، نه همش عدالت و اخلاقه. اگه پیامبر اکرم قرار بود یه وقتی اهل مسائل جنسی باشه، باید تو اولین ازدواجش باشه دیگه. اولین ازدواجش ایشون یک جوان 24-5 ساله است، خانم ایشون 15-16 سال ازشون بزرگتره. یعنی پسر جوانی اولین ازدواجش با یه خانمی که حکم مادر ممکنه داشته باشه براش ازدواج کرده با جناب خدیجه. تازه در بعضی از نقلا میگن خانم خدیجه قبل از پیامبر دو تا ازدواج دیگه داشته که فوت کردن، یا یکی داشته و از اونا بچه داشته. خب اگه پیامبر اکرم علیه یعوذ بالله قرار بود دنبال این مسائل باشه، اولین ازدواجش بود نبود که اینجوری میکرد که. خب این راجع به اونا، اینم راجع به اینا. جواب من خلاصش این شد که اگر احکام جنسی اسلام درست رعایت بشه، نیاز جنسی به روش مشروع و معقول و سالم ارضا میشه. نه اینکه از این بر ازدواج رو ساخت کنی، از این برم فضای تحریک آمیز هم تو خیابون هم تو رسانه ها هم تو مدام تحریک کنه، از این برم راهی برای راه مشروعی براش نباشه. اینو باید اصلاحش. ما منتظر مدالای شما هستیم. انشالله موفق باشید. صلوات برسید.